قدرمنو اوریدونکو د دې مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملیحه احراری در سره ده چې دای په استودیو کې ده. ملیحه جان سلام.
سلام آقای تکا، شما در باشین و درود به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان فعالیت حزب همبستگی ملی را به حالت تعلیق در می آورد و گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، هند و آمریکا به گفته مقامات آمریکایی علیه پاکستان نمی باشد. این مسائل را دنبال میکنیم همراه با گزارش های دیگر. و اما در آغاز این برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سید سمی عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، در ولسوالی معروف کندهار در نتیجه انفجار در بازار چندین نفر زخمی و کشته شدند، در حالی که هنوز اجساد قربانیان زلزله روز دوشنبه در بغلان پیدا نشدند. مردم محل عملیات نجات را خاتمه دادند. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید که با منحل شدن پارلمان نو در این کشور روزهای خطرناک در پیش است. تفصیل خبرها، در ولسوالی معروف کندهار امروز چاشت انفجار رخ داد. سخنگوی والی کندهار برای رادیو آزادی صدا داشت که انفجار در بازار ولسوالی معروف رخ داده و در آن یک نفر کشته و ده نفر زخمی شدند که اکثریت آنها افراد ملکی می باشند. با گفته سخنگوی والی کندهار، مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود. در حالی که هنوز بیش از 60 جسد قربانیان زلزله روز دوشنبه در بغلان مفقود الاثر می باشند، مردم محل عملیات نجات را خاتمه دادند. تپه به نام جان محمد که در نتیجه زلزله و لغزش زمین یک قریه را زیر خاک ساخت، اکنون به نام تپه شهدا مسما شده است. دیروز جسد متلاشی شده دو طفل از زیر مخروبه ها بیرون شده و بزرگان قریه تصمیم گرفتند که دیگر نمی خواهند اجساد جگرگوشه های خود را به این حالت ببینند. یک باشنده محل اظهار داشت:
ما یک شهید طفل خود را کشیدیم که جسدش در صحرا موجود نبوده. بیران بازماندگان ما زیادترشان سیاسرا بوده، باعث بی‌ستری خود، باعث
ما گفته آنها اجساد افراد باقی مانده یا در نتیجه برخورد با سنگ و خاک و یا هم در وقت کشیدن آنها در برخورد با دندانهای بلدوزر متلاشی می شوند. نظر به خبرها، مصطفی ولایت خوست جنت گل سعید به اتهام دستبرد مالی دستگیر شده است. مامورین مستوفیت خوست در مورد اتهام وارده با آقای جنتگل توضیحات ندادند. یک مسئول سارنوالی خوست که نخواسته است نامش افشا شود و خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفته است که سه نفر دیگر هم با مستوفی یک جای دستگیر شدند. رئیس هیئت ناظرین سازمان ملل متحد در سوریه جنرال رابرت مود اظهار داشت افزایش خشونت در سوریه در راه کار ناظرین بین المللی در این کشور موانع ایجاد میکند. جنرال مود روز جمعه گفت خشونت سوی قوای حامی رژیم و شورشیان در 10 روز گذشته گسترش پیدا کرده و ناظرین بین المللی اکنون به خطر روبرو می باشند. طبق خبر دیگر، سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش که تازه نشر نموده نوشته است که قوای رژیم سوریه و ملیشه های متحد آن از خشونت جنسی برای شکنجه زنان، مردان و اطفال استفاده می کنند. به نوشته هیومن رایتس واچ، تجاوزهای جنسی در توقیفگاه ها و حملات به خانه های مردم صورت می گیرد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید روسیه در هیچ مذاکرات با ایالات متحده دخیل نیست که در آن برکناری بشار الاسد به حیث یک راه تغییر در سوریه مطرح باشد. آقای لاوروف روز جمعه اظهار داشت: من امروز خبرهایی را خواندم و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند هم قرار معلوم چیزی شبیه این را گفته است که ایالات متحده و روسیه درباره تحولات قدرت در سوریه بعد از برکناری رئیس جمهور بشار الاسد صحبت کردند. اگر واقعا چنین گفته باشد، این سخنانش حقیقت ندارد، چون این مذاکرات صورت نگرفته و صورت گرفته هم نمیتواند، زیرا این عمل با موقف ما کاملا مغایر است. وزیر خارجه فرانسه لورنت فوبیوس امروز گفت که به عقیده او روسیه علاقه دارد بداند که اگر بشار الاسد در بحران با شورشیان مخالفش از صحنه خارج شود، کی جانشین او خواهد شد. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید که با منحل شدن پارلمان نو در این کشور مصر روزهای خطرناکی را در پیش خواهد داشت. محکمه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه پارلمان نو را که اسلامیست‌ها در آن اکثریت داشتند منحل نمود. این محکمه از قضات تشکیل شده که در وقت رئیس جمهور سابق حسنی مبارک تعیین شده بودند. آنها همینطور به صدر اعظم سابق مصر در دوره حسنی مبارک احمد شفیق هم اجازه دادند که در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کند. حکم محکمه در رابطه با منحل نمودن پارلمان مصر چند روز قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور صادر شد. تحلیلگران میگویند که این حکم مصر را 16 ماه به عقب میبرد، یعنی قبل از آغاز بهار عرب که حکومت حسنی مبارک در آن به سقوط مواجه گردید. وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون از شورای نظامی حاکم در مصر خواسته است که اصلاحات را ادامه بدهد. ائتلاف حاکم در هند وزیر مالی این کشور پراناب مکرجی را به حیث نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در 19 ماه جولای برگزار می شود پیشنهاد کرده است. حزب اپوزیسیون اتحاد دموکراتیک ملی هند تا کنون نامزد خود را به این مقام معرفی نکرده است. رئیس جمهور در هند یک مقام رمزی دارد و قدرت اساسی در این کشور به دست صدر اعظم می باشد. اگر مکرجی در این انتخابات برنده شود، جای پراتیبا پتل را اشغال خواهد کرد که اولین زن رئیس جمهور در این کشور به شمار می رود. با تصمیم کشورهای تولید و صادر کننده نفت اوپک که استخراج نفت را به حالت فعلی آن حفظ می کنند، نرخ نفت در بازارهای آسیا بلند رفته است. نرخ نفت که در اوایل هفته در بازار آسیا به 83 دلار هر بیلر رسیده بود، به 85 دلار بلند رفته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:36 است. در ادامه پروگرام می‌پردازیم به این تحولات. حکومت افغانستان فعالیت حزب همبستگی ملی را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالیه میگوید حکومت افغانستان تقاضای خود از کنفرانس طوکیو را در سند گنجانیده است. گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، هند و آمریکا به گفته مقامات آمریکایی علیه پاکستان نمیباشد. و عملیات جستجو برای بقایای اجساد قربانیان زلزله دوشنبه گذشته در بغلان خاتمه یافته است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان فعالیت های حزب همبستگی ملی را به حالت تعلیق درآورده است. این تعلیق بعد از آن انجام می شود که تعدادی از رهبران و سیاستمداران جناح‌های مختلف افغانستان از سوی این حزب به جنایتکاران جنگی اتهام وارد کردند و تقاضا نمودند که آنها را به پای میزه محاکمه بکشانند. دیپلمات‌ها و فعالان حقوق بشر نگرانی از آن دارند که مبادا این عمل نشانه عدم تحمل پذیری حکومت افغانستان در برابر مخالفان و آغاز بسته شدن راه‌های آزادی بیان در افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را که در روزنامه گاردین آمده است از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
حکومت افغانستان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان فعالیت‌های یک حزب سیاسی را به حال تعلیق قرار داد. دیپلمات‌ها و فعالین حقوق بشر می‌گویند این یک علامت نگران کننده است که شاید با خارج شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان آزادی‌ها در این کشور با مشکلات روبرو شود. حزب همبستگی ملی زمان خشم سیاستمداران قدرتمند را برانگیخت که این حزب در آخر ماه اپریل به مناسبت بزرگداشت پیروزی مجاهدین در برابر شوروی وقت در کابل دست به تظاهرات زدند و عکسای آنده کسانی را که به زعم آنها جنایتکاران جنگ بودند به آتش کشیدند. تظاهر کنندگان همزمان از رهبران گروپ‌های مختلف که در ویرانی‌ها و خشونت‌های سال‌های 1970 میلادی در افغانستان دست داشتند و بعضی از آنها هنوز هم در پست‌ها و مقامات بلند دولتی قرار دارند نیز نام بردند و تقاضا نمودند تا آنها به میز محاکمه کشانیده شوند. حفیظ راسخ تنظیم کننده تظاهرات میگوید در اعلامیه‌ای که از طرف این حزب در ختم تظاهرات به نشر رسید برای جنایتکاران پیگرد قانونی تقاضا شده بود. حزب ما متحد است تا فضای ترس و وحشت را بشکند. راسخ به روزنامه گاردین گفته است در اوایل ماه می به غرض دادن جواب راجع به تظاهرات به مشران و جرگه افغانستان احضار شدیم و در اوایل ماه جون مکتوب دریافتیم که در آن نوشته بود به اساس تقاضای مشران و جرگه افغانستان فعالیت‌های آنها در حال تعلیق قرار دارد تا لویس آرنوله در مورد تظاهرات تحقیقات نماید. در نامه همچنان گفته شده حزب همبستگی ماده 59 قانون اساسی را نقض کرده است که در آن تصریح شده هیچ شخص نمیتواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال، تمامیت اردی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند. زلمی زابولی رئیس کمیسیون شکایات مشران جرگه افغانستان راجع به احضار اعضای حزب همبستگی ملی و دلیلی به تعویق قرار دادن فعالیت‌های این حزب گفت.
چندی قبل ممکن در حدود یک و نیم یا دو ماه پیش بعض دوستا بوده تحت رهبری حزب همبستگی افغانستان. اونا یک مظاهره در شهر کابل برا انداخت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان شعار اونا بوده. وقتی که در جلسه عمومی روزی عادی شد در مجلس سنا همچه موضوع یادآوری شد، تمامی مجلس سنا وظیفه را به کمیسیون صلح شکایت مشان جرگه داد که شما موضوع را تحقیق کنیم به خاطر که توهین به جهاد این غیر قابل تحمل است برای مجاهدین و مردم مسلمان افغانستان مطابق قانون محاکمه شود.
اما حفیظ راسخ میگوید هدف حزب ما صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. حزب ما به قماندانان و سیاستمداران راستین احترام می‌گذارد، اما ما صدا را به خاطر خواسته های مشروع بسیاری افغانها بلند کردیم، افغانهایی که می‌خواهند ببینند آنهایی که مرتکب قتل و کشتار، ویرانی و تباهی خانواده های آنها گردیدن به محاکمه کشانیده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفتگوهای سه جانبه میان مقامات افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا با گفته یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا علیه پاکستان نمی باشد. ایالات متحده آمریکا و هند تعهد کردند که در عرصه رشد اقتصادی و تحکیم ثبات با افغانستان کمک می کنند. رابرت بلیک دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا در کنفرانس خبری این موضوع را بیان کرده است. جزئیات بیشتر در رابطه با روابط آمریکا افغانستان و هند را در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
به روز چهارشنبه هفته جاری بعد از ختم مذاکرات استراتژیک بین هند و ایالات متحده آمریکا، وزرای خارجه هر دو کشور توافق کردند تا هندوستان، آمریکا و افغانستان فعالیت‌هایشان را از طریق جلسات رسمی مشورتی پیش ببرند. ایالات متحده و هندوستان توافق کردند گفتگوهای سه جانبه ای را با افغانستان انجام داده، به این ترتیب در مورد عرصه‌های زراعت، معادن، انرژی و پروژه‌های بنیادی زیربنایی در آن کشور صحبت کنند. جزئیات در مورد این گفتگوهای سه جانبه در جریان هفته‌های بعدی اعلان خواهد شد. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند با اظهار این که هند با افغانستان روابط کهن تاریخی، اقتصادی و فرهنگی داشته و نقش هندوستان را در افغانستان مفید خوانده است، در گفتگو با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با یادآوری از پاکستان گفت باید پناهگاه‌های امن تروریستان در آن کشور از بین برده شود. روبرت بلیک در پاسخ به یک پرسش با اظهار این که ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های هند را در زمینه تهدیدهای ناشی از لشکر طیبه که از پاکستان سرچشمه می‌گیرد را درک و تقسیم می‌کند گفت: ما به طور جدی تلاش می‌کنیم تا پاکستان را به فعالیت علیه آنها تشویق کنیم تا همچنان از وقوع همچو عملات از طریق مشارکت اطلاعاتی و سایر همکاری‌ها جلوگیری شود. به عقیده برخی کارشناسان شاید با توسعه روابط افغانستان و هند پاکستان مخالفت کند، اما نصرالله ستانکزی استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید
واشنگتن گفتنه لدیلینه
تقاضای واشنگتن از دهلی به این معنی است که دیگر آمریکایی ها از پاکستان ناامید شدند. از جانب دیگر ناوقت است که پاکستان مناسبات افغانستان و هند را یاد کرده یا موضوع نفوذ هند را مطرح کند، چون افغانستان با هند یک قرارداد همکاری استراتژیک را امضا کرده است. روبرت بلیک دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور جنوب و آسیای مرکزی از سهمگیری هند به شمول $2 میلیارد مساعدت آن کشور در اعمار یک افغانستان باثبات و موفق استقبال کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی
و وزارت مالیه افغانستان میگوید حکومت افغانستان خواست‌ها و توقعات خود را از نشست اقتصادی توکیو در سند گنجانیده است. وزیر مالیه افغانستان در نشست خبری گفت قرار است این سند امروز از سوی نمایندگان 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد. در این حال نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان نشست توکیو را برای افغانستان مهم خوانده است. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
در حالی که با برگزاری نشست اقتصادی توکیو حدود 20 روز باقی مانده است، مقام‌های افغان می‌گویند که افغانستان به خاطر پیشرفت اقتصادیش از جامعه جهانی سالانه 5 میلیارد دلار تقاضا خواهد کرد. حضرت عمرزا خیلوال، وزیر مالی افغانستان به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل، راه‌اندازی نشست اقتصادی توکیو را در پیشرفت اقتصادی کشور مهم خواند و گفت که جامعه جهانی در این نشست کمک‌های خود به افغانستان مشخص می سازد.
برای آمادگی به کنفرانس توکیو، افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان است در یک سند آورده و امروز بالای او سند حرف می زنیم. بالای خواسته های افغانستان که در توکیو چی خواهد بود، در توکیو توقعات ما از جامعه جهانی چی است، تا که قبل از توکیو ما یک دید واحد داشته باشیم بین ما و بین شرکای بین المللی ما، و همچنان اسناد دیگه که در توکیو مورد تایید و تصویب نشست کنفرانس توکیو قرار میگیرند مورد بحث قرار میگیرد.
آقای زاخیلوال میگوید سندی که در آن خواست‌ها و توقعات افغانستان از نشست توکیو گنجانیده شده مورد بحث نمایندگان 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در کابل قرار می‌گیرد. قرار است نشست اقتصادی توکیو با تاریخ 8 ماه جولای در ژاپن راه‌اندازی شود. در این نشست موضوع ادامه کمک‌های جامعه جهانی به دولت افغانستان از سال 2015 تا سال 2025 مورد بحث قرار می‌گیرد. در این حال نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان میگوید با افغانها و مخالفان مسلح دولت این کشور پیامی دارد که پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان هیچ نوع خلایی در این کشور به میان نمیآید. تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان:
این مهم است که ما در نشست توکیو به افغانها، مخالفان مصالح دولت افغانستان و دیگر گروه های مخالف پیام بدهیم. آن پیام این است که ما همه با یک افغانستان قوی، پیشرفته، باثبات و مسئول کار میکنیم. این که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در افغانستان خلایی به میان نمی آید. جامعه جهانی به افغانستان است و 100% از آن حمایت میکند.
مقام های وزارت مالیه می گویند که نشست دیگری به منظور اتخاذ آمادگی برای راه اندازی نشست توکیو با تاریخ 6 ماه آینده میلادی در ژاپن برگزار می شود. نشست ها جهت گرفتن آمادگی هرچی بیشتر برای کنفرانس توکیو در حال یکی پی دیگر راه اندازی می شوند که پیش از این انتقادهای از حکومت افغانستان موجود بود که با آمادگی کامل در نشست های بین المللی شرکت نمی کند. حالا در مورد اینکه حکومت افغانستان تو چی اندازه می تواند توجه کشورهای کمک کننده را به خاطر انکشاف اقتصادی افغانستان جلب کند، حرف زدن مشکل است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که تلاش‌ها برای بیرون کشیدن اجساد از زیر مخروبه‌ها در ولایت بغلان پایان یافته است. در زلزله روز دوشنبه در قریه در سایه هزاره ولسوالی برکه بیشتر از 20 خانه ویران و حدود 70 نفر تلف شدند که اجساد بیشتر از 60 نفر هنوز در زیر مخروبه‌ها باقی است، اما با عملیات نجات پایان داده شد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
عملیه جستجوی اجساد گیرمانده در زیر کوه قریه ملاجان محمد ولسوالی برکه ولایت بغلان متوقف گردید. این امر به دلیل آن بود که بیشتر اجساد خود متلاشی شده بودند و یا هم حین بیرون کشیدن در زیر دندانه های ماشین های کوهکنی متلاشی می گردیدند. دیروز پنجشنبه جسد دو طفل را که هر دو متلاشی شده بودند به دست آوردند و یکی از علمای دینی آن قریه، در حالی که جسد متلاشی شده یکی از این اطفال 10 ساله را در آغوش داشت، خطاب به همه گفت دیگر نمی خواهند جگرگوشه هایشان را این گونه ببینند و می خواهند بقیه شهدا آنجایی که هستند همچنان مدفون و آرام باشند.
چون که دولت دوبا بسیار زحمت کشیدن، بسیار مصارف زیاد کردن، بسیار همدردی ها نشان دادن به خاطر این طفلای شهید ما. هدیه همدردیشان جهانی سپاس
ما یک شهید طفل خود کشیدیم که جسدش در صحنه موجود نبوده. بیران بازماندگان ما زیادترشان سیاسرا بوده با ایش بی‌ستری خود با ایش.
و مرد دیگری هم که بر سر پارچه های بدن طفل 8 ساله اش شیوان و زاری می کرد گفت نه کسی زنده هست و نه سالم به دست می آید، بهتر است همان جایی که هستند آرام باشند.
نه
امیر خمده
همی که باشه نه کسیم
بودم بایان که باشه نیست
همون تو جناده شمی خونم نه همی تو باشه نه
کسیم. بعد از آن جنازه غایبی در جوار کوهی که 66 تن در آن مدفون بودند ادا کردند و نام قریه را گذاشتند تپه شهدا. و اما بعد از آن که تپه از حضور مردان بیگانه مانند امدادگران خلوت شد، خیلی از زنان و مردان به آنجا شتافتند و بر سر خاکی که عزیزانشان در آنجا گیر مانده بودند شیوان و زاری را سر دادند. و این جستجوی اجساد گیرمانده در زیر آوار در حال متوقف گردید که 5 ماشین غول‌پیکر کوهکنی از مؤسسه های ماین پاکی و دولت در محل کار آماده به کار بودند. محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث که خود در طی همین چند روز در محل حادثه حضور داشت گفت
طبق درخواست از یا باید اجساد کشیده شود، اما چون وقت به حساب تیر شده رفت و اجساد کشیدن اجسادم، یعنی شما میبینید که یک تپه مصنوعی ساخته شده، به می خاطر امروز مولوی صاحبایشان هم دیروز برای ما گفتن، ما باز هم گفتیم نیک ما کوشش خودم میکنیم که اجساد بره، اما وقتی که ما شما دیدیم که مثلا یک طفل سرش نبوده، نصف تنش بوده، مثلا یک برادر دیگه مثلا اینا بطور بوده، برای ما بسیار مشکل است. به می فیصله اینا بودن، ما گفتیم که هرچی که علما فیصله میکنه به ما فیصله شد و نماز هیچ غایبانه خوانده شد.
این حادثه که در آن 71 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند، روز دوشنبه در اثر زلزله و لغزش کوه بر سر قریه 25 فامیلی در سایه هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان رخ داد و همه ساکنین آن را که زنان و کودکان بودند در دم زنده به گور کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از کارشناسان افغانستان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران را خلاف عرف دیپلماتیک می‌خوانند. علی اکبر صالحی دیروز در نشست کشورهای قلب آسیا در کابل گفت یکی از عوامل بدبختی و ناامنی افغانستان در 10 سال گذشته حضور نیروهای بین‌المللی مخصوصاً قوای آمریکایی در افغانستان است. به باور آگاهان سیاسی، ایران با این اظهاراتش در پی جستجوی منافع ملی خودش در افغانستان می‌باشد. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
این آگاهان یکی از عوامل اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست کشورهای قلب آسیا در افغانستان را افزایش فشارهای جامعه جهانی بر ایران عنوان می کنند. با باور آنان، ایران می خواهد افکار افغانستان را در برابر جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا تغییر دهد و در مقابل منافع ملی کشورش را در افغانستان جستجو کند. ودیر صافی و عبدالرشید وزیری، دو تن از آگاهان افغان، بیشتر در این مورد میگویند
ایران اون زموش سیاست لجوج ضد امریکایی خود ولو در هر جای باشه اینا دستبردار نیستن. نگات کاملا غیر دیپلماتیک و مغایر اخلاقیات و اصول و قوانین بین‌المللی موجود دیپلماتیک است. ایران هم هیچ وقت نمیخواهد که افغانستان از زیر تاثیر و نفوذ ایران در امان باشه.
ایران این حرف ها را به خاطر می زند که آمریکا و اروپا بر آن تحریم وضع کرده اند. ایران زیر فشار آمریکا و اروپا قرار دارد، پس انتقام آنها را از افغانستان می گیرد.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به روز پنجشنبه در نشست کشورهای قلب آسیا در کابل گفت که یکی از عوامل بدبختی و ناامنی در افغانستان در 10 سال گذشته حضور نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی ها در افغانستان است. وزیر خارجه ایران گفته است کشورش از موافقتنامه حمایت می کند که به اساس آن نیروهای بین المللی در سال 2014 افغانستان را ترک می کنند.
بدبختانه موجودیت نیروهای بین‌المللی در 10 سال گذشته در افغانستان سبب شده که امنیت در این کشور خراب شود، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق و تجارت مواد مخدر پیشرفت کند. در موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان، واقعات جرایم و کشتار غیر نظامیان افزایش یافته است. پس به همین دلیل ایران از موافقتنامه ناتو و افغانستان که قرار است به اساس آن نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند حمایت می کند.
وزیر خارجه ایران همچنان گفته است که ایجاد پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان سبب نگرانی کشورهای همسایه خواهد شد. این نخستین بار نیست که مقامات حکومت ایران از نشست‌هایی که برای افغانستان برگزار می‌شوند استفاده سو می‌کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مطالعه‌ای که اخیراً از سوی مرکز تحقیقاتی پیو در واشنگتن صورت گرفته نشان می‌دهد که حمایت جهانی از باراک اوباما و سیاست‌های او نسبت به سال 2009 میلادی، زمانی که او زمام امور قصر سفید را به دوش گرفت، به طور قابل ملاحظه‌ای به پایین آمده است. مردم در کشور چین، روسیه و کشورهای عمده شرق میانه راجع به سیاست‌های اوباما خوشبین نیستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از غفور ملک‌زاده متین با استناد راپور مرکز خبر در رادیو زدی.
در یک نظرسنجی که از طرف مؤسسه تحقیقاتی پیو در نقاط مختلف جهان به عمل آمده نشان می‌دهد که محبوبیت اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نسبت به سال 2009 میلادی، زمانی که او زمام امور قصر سفید را به عهده گرفت، پایین آمده است. در مطالعه پیو که مرکز آن در واشنگتن است گفته شده از اروپا تا روسیه و از شرق میانه تا آسیا حمایت برای سیاست‌های خارجی اوباما تنزل کرده است. در سال 2009 میلادی 78% مردم اروپا از سیاست‌های اوباما حمایت می‌کردند، اما در حال حاضر این رقم به 63% پایین آمده است. در میان کشورهای اسلامی اوسط درجه محبوبیت اوباما از 43% به 15% کاهش یافته است. در کشورهای چین، ژاپن، روسیه و مکزیکو حمایت از سیاست اوباما عین کاهش را نشان می‌دهد. بیش از نصف مردم 20 کشوری که در آن مطالعه صورت گرفته گفتند با استفاده از طیارات بی پیلوت در پاکستان، یمن و سومالی مخالفند. ریچارد وایک، معاون مؤسسه تحقیقاتی پیو، میگوید ناامیدی از سیاست خارجی اوباما در همین جا خاتمه نمییابد. وی افزود:
Overall approval of his policies has declined in most of the countries that we surveyed.
به طور عموم حمایت از سیاست‌های اوباما در بسیاری از کشورهایی که ما مطالعه نمودیم کاهش یافته و در بعضی مسائل مشخصاً دیده می‌شود توقعات را که مردم از وی داشتن برآورده نساخته است. از جمله دیده می شود که مردم از اقدامات او روی منازعه فلسطین و اسرائیل، تغییر اقلیم و همچنان امور چندین جانبه جهانی راضی نیستند و توقعاتی که آنها در اول از اوباما داشتن برآورده نگردیده است. در چین اعتماد بالای رئیس جمهور آمریکا از 57% در سال 2009 میلادی به 27% در حال حاضر کاهش یافته است. اما اندکی بیش از 1/3 مردم در روسیه گفتند که آنها هنوزم بالای اوباما اعتماد دارند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد تقی از کابل نوشته است برای امنیت مردم بهسود از وزارت داخله می خواهیم چاره‌ای را جستجو کند. مردم بیگناه چی کرده اند که هر روز کشته می شوند؟ رحمت هم از بهسود وردگ نوشته است کوچی ها بالای مردم غریب حمله می کنند و صدها خانه را آتش زدند. از وزارت داخله می خواهیم اقدام جدی کند. و و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکیم طاهر روشان شما را به خداوند یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باشد.